أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة العاشرة: لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الإتمام وجامع زوجته، يجب عليه إتمام السعي والكفارة بذبح بقرة على الأحوت، بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا فالأحوت الإتمام والكفارة. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان. تا اینجا با دو فرع از فروعی که در مسئله دهم از مسائل سعی مطرح شد آشنا شدیم. فرع اول این بود که در عمره تمتع قبل از اینکه سعی رو تمام کنه، تو همون شوط پنجم و ششم مثلا، به خیال اینکه سعی تمام شده، نه عمدن بلکه سهوًا، بنا رو بر تمام شدن سعی گذاشته و با زوجه خودش مجامعت کرده و بعد متوجه شده که سعیش تمام نشده بود. در اینجا فتوا دادن به این که اولا اون سعی ناقص رو باید بره و کامل کنه، باقی مونده سعی رو تکمیل کنه، و بعد هم کفاره ای باید بده که کفارش هم عبارت از یک گاوه. منتها نسبت به وجوب اتمام سعی فتوا دادن مرحوم امام، اما کفاره رو بنابر احتیاط واجب فرمودند. این در صورتی بود که قبل از اتمام سعی به گمان اینکه سعیش تمام شده مجامعتی انجام داده باشه. اما فرع دوم این بود که اگر قبل از تمام سعی به گمان این که سعیش تمام شده تقصیر بکنه، اقدام به مجامعتی صورت نگرفته، صرفا با اطمینان به این که سعیش تمام شده از احرام خارج شده، تقصیر کرده یا تقلیم اظفار کرده، اینجام فرمودن که احتیاط واجب اینه که سعی رو تمام کنه و همون کفاره رو هم بده. عزیزان استحضار دارند ما بعد از این که این دو فرع رو جایگاهشون رو در کلمات اصحاب دیدیم و دیدیم که اکثر علما به هر حال مثل هم در اینجا نظر دارند، قرار بر این شد که بریم سراغ دلیل بر چنین حکمی در این دو فرع، تا ببینیم اولا این حکم اختصاصی به عمره تمتع داره یا اعم از احرام عمره تمتع و احرام عمره مفرد یا حج هم مشمول چنین حکمیه و اصلا دلیلی بر این حکم چیه. ابتدا روایتی رو که از نظر سند صحیحه بود به نام صحیحه سعید ابن یسار از امام صادق علیه السلام آوردیم و عرض کردیم که برای بهره‌گیری مناسب از این روایت در مقام استنتاج حکم به 8 نکته باید توجه می‌کردیم که توجه شد و دیدیم این روایت سند صحیحه. امام علیه السلام هم فرموده که فلیعد ولیتم شوتن ولیرق دمن، که دم هم همون بقره است. اما مورد بحث در این روایت اونجایی بود که فقط با اعتقاد به اینکه سعی تمام شده تقصیر انجام داده. اما مواقعه و مجامعتی صورت نگرفته. اونجا حکم رو از صحیحه میشه استفاده کرد. اما روایت دومی که در این رابطه وجود داره و امروز میخواییم مورد بحث قرارش بدیم، خبر محمد ابن سنان که به نقل از عبدالله ابن عبدالله مسکان از امام صادق علیه السلام روایت کرده، این خبر رو میخواییم به عنوان مستند حکم در این دو فرع قرار بدیم. سند معلومه، این روایت مدرکش و آدرسش در واقع در جلد نهم کتاب شریف وسائل باب 14 از ابواب سعی حدیث دومه. سند اینه و انه، یعنی این روایت هم از محمد ابن الحسن از مرحوم شیخ طوسی در تهذیب آورده شده که مرحوم طوسی ان محمد ابن سنان، محمد ابن سنان شخصیتی است که وساقت و عدم وساقتش بین رجالی ها مورد اختلافه. بعضی ها قائل به وساقت شدن و بعضی ها قائل به عدم وساقتش شدن، هرچند مشهور قائل به ضعف او هستند. و به خاطر وجود همین محمد ابن سنان در سلسله سند این روایت هست که از نظر سند این روایت رو ضعیف میدونیم. محمد ابن سنان که عرض کردم از نظر مشهور ضعیفه، نقل میکنن عبدالله ابن مسکان. عبدالله ابن مسکان نه شخصیتی است که توثیق خاص داره، در مورد او گفتن ثقتون، او رو به عنوان یک شخصیت دقیق و عین به اصطلاح به حساب میارند. از اصحاب، بعضن از اصحاب امام ششم امام جعفر صادق و بعضن از اصحاب امام هفتم امام موسی بن جعفر شمردن و گفتن از اصحاب اجماع هم هست که اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما صحعن. خب پس سند چنگی به دل نمیزنه به خاطر وجود محمد ابن سنان در سلسله. اما حالا عبدالله ابن مسکان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سؤال کردم، ان رجل طاف بین الصفا والمروه سته اشواط، از مردی که بین صفا و مروه شش شوط انجام داده، شش شوط از سعیش رو به جا آورده. و هو یظن انها سبعه، گمان کرده که هفت شوط تمام شد، سعیش پایان یافت. حالا این در مورد زن توضیحی خواهم داد. فذکر بعد ما حل و واقع النساء ذکر انه انما طاف ستت اشواطین. پس بعد از این که محل شد، از احرام خارج شد، سعی یا تقصیر انجام داد، رفت و مواقعه هم انجام داد، مجامعت کرد با حلال خودش. بعد از احلال و خارج شدن از احرام و مواقعه با جنس مخالف، ذکر انه انما طاف ستت اشواط، یادش اومد که ای بابا فقط شش شوط انجام داده بوده، هفت شوط انجام نداده، طواف سعیش تمام نشده بود. قال امام علیه السلام فرمودند علیه بقرتون یذبحها و یطوف شوطا آخر. روشنه که وظیفه این فرد اینه که یه گاوی رو کفاره بده و در این حال اون یک شوط آخر رو که در فرض مثال، در فرض سوال انجام نداده بود، اون یک شوط آخر رو انجام بده و طواف و سعیش کامل بشه. خب سند که عرض کردم به خاطر وجود محمد ابن سنان که مشهور او را ضعیف میدونند، هرچند بسیاری از متأخرین مثل محقق خویی و اینها قائل به عدم ضعف او شده اند، اما حالا در اینجا چون معروف عدم وثاقتشه و ضعفشه خبر رو ضعیف دونستیم، میخواییم از این خبر استفاده بکنیم، منتها برای استفاده از این خبر دو تا نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. نکته اول، ببینید امام علیه السلام داره سؤالی رو جواب میده که سائل از کلمه ظن در سؤال خودش استفاده کرده. عبدالله ابن مسکن در مورد مردی سؤال می کند که شش شوط بین صفا و مروه رفته و اومده و هو یظن انه سبعه، به گمان این که هفت شوط است، گمان ظن. اگر اینجا مراد از ظن همون معنای اصطلاحیش باشه که ترجیح احد طرفین باشه، یعنی مثلا 60-70% احتمال میده که هفت شوط باشه، در این حال مثلا 30-40% هم احتمال میده نه، هنوز سعیش تمام نشده، هفت شوط کامل نشده، اگر مراد این باشه اونجا دیگه این حدیث ارتباطی به ما نحنفی نخواهد داشت، چون اونجا سبب ثبوت کفاره این خواهد شد که او هنوز اطمینان به اتمام سعی نداشته و در وسط سعی از احرام خارج شده و هر جا خروج از احرام با عدم قطع به اتمام سعی باشه خب معلومه کفاره داره. ما بحثمون اونجا نیست، محل بحث ما اینه که او با اطمینان به این که سعیش تمام شده اقدام به تقصیر کرده و از احرام خارج شده باشه و بعدن کشف خلاف بشه و متذکر بشه که نه، هفت شوط سعی رو کامل به جا نیاورده بود. پس چه کنیم؟ میگیم آقا این کلمه ظن هو یظن در این روایت مثل همون رؤیتی است که در صحیحه سعید ابن یسار در سؤال مطرح شده بود، اونجا هم گفته بود ثم رجع الى منزله و هو یرا انه قد فرغ، یرا رؤیت گفتیم رؤیت باطنیه به معنای علم اطمینانه، اینجا هم یظنو یعنی یرا یعنی یطمئنو اطمینان داره، نه ظن اصطلاحی که به معنای رجحان عهد طرفین باشه. پس در هر دو مورد هم رؤیت در روایت قبلی هم ظن در این روایت به معنای اطمینانه که علم عادیه و همین اندازه کفایت میکنه، حجیت داره، اطمینان یا همون علم عادی حجیت داره. موچه به سکون و آرامش قلب و نفس میشه. پس با این توجه که مراد از ظن در اینجا ظن اصطلاحی به معنای رجحان احد طرفین نیست، بلکه به معنای اطمینان قلبی علم عادیه، لذا مشکلی از این نظر در تمسک به این روایت نداریم. نکته دومی که در این روایت باید مورد توجه قرار بدیم اینه که از ظاهر این خبر هم استفاده میشه، مثل همون صحیحه سعید ابن یسار که جلسه قبل عرض کردیم، که مورد این خبر هم عمره تمتعه. اما چگونه میخواییم بگیم از ظاهر روایت استفاده میشه که مورد این خبر عمره تمتعه؟ برای اینکه سوال ببینید کجا از فرض سوال؟ اینه که طرف با اطمینان، حالا زن رو به معنای اطمینان گرفتیم دیگه، با اطمینان به هفت شوت محل شده و به گمان این که دیگه بالاخره از احرام خارج شده مواقعه هم انجام داده در اینجا. پس اعتقاد سائل اینه که این احرام از اون احرام هایی است که پس از احلال با تقلیم یا تقصیر محرمات محرمات احرام حلال میشن، چیزی غیر از تقصیر بین احرام و احلال فاصله نیست. و این در عمره تمتع متصوره، در عمره تمتع هست که به صرف تقصیر از احرام عمره تمتع خارج میشه و محرمات تمتع بر او حلال میشه، وگرنه در احرام های دیگه مثلا در احرام حج یا در احرام عمره مفرده بین سعی بین صفا و مروه و حلال شدن محرمات علاوه بر تقصیر نماز طواف نسا و نماز طواف نسا هم فاصله باید بشه، ولی نمیتونی به صرف تقصیر اونجا مباشرت با اهل انجام بده مجامعت رو مرتکب بشه. تا زمانی که طواف نسا و نماز طواف نسا رو به جا نیاورده هنوز مسائل جنسی در عمره مفرده و در حج حلال نمیشه. اما در عمره تمتع بارها گفتیم دیگه اصلا نیازی به طواف نسا نداره، با تقصیر مسائل جنسی حلال میشه. خب پس این که او داره میگه فذکر بعد ما حل و واقع النساء محل شده، یعنی از تقصیر با تقصیر از احرام خارج شده و مواقعه کرده، خب این ظهور در این داره که این مسئله و سوال در رابطه با عمره تمتع نه در رابطه با احرام های دیگر مثل احرام عمره مفرده یا احرام حج. خب در نتیجه پس وقتی زن به معنای اطمینان یا علم عادی شد و مسئله هم سوال و جواب، ولو حالا سوال دال بر مفهوم نیست اما جواب مترتب بر سوال، معلوم شه امام فرض سوال رو داره جواب میده. خب پس در اینجا میخواییم بگیم مستفاد از این خبر اینه که در چنین موردی در عمره تمتع اگر پیش آمد باید طواف رو تمام کنه و یه بقره ای رو هم به عنوان کفاره ذبح بکنه. تمام. این هم مستند و دلیل دوممون که خبر محمد ابن سنان به نقل از عبدالله ابن مسکن از امام صادق علیه السلام بوده. از اون چه که توضیح دادیم روشن شد که از توضیحات این که ما میگیم اینجا حکم به وجوب اتمام سعی بشه و یه بقره هم کفاره داده بشه، این مخصوص عمره تمتعه. و در مورد عمره مفرده یا احرام حج نمیشه چنین فتوایی رو با استناد به این دو روایت صادر کرد که در ادامه بیشتر بیان خواهم کرد. خب و وقتی این دوتا دلیل رو ما داریم، یک خبر که سند صحیح هست، یکی ولو خبر صحیح نیست ولی خبری وجود داره، با استناد به این دو خبر فتوا دادن مانعی نداره. این که بیاییم بگیم فتوا بدیم به وجوب اتمام سعی و ثبوت کفاره بقره، چون این حکم رو در فرع اول که مجامعتی صورت گرفته از عمل اصحاب استفاده می کنیم، که البته با خبر محمد ابن سنان هرچند مواجهه با ضعفه پشتیبانی میشه. یا اون خبر اصحاب پشتیبان اینه که بخواد در صدد جبران ضعف سند بشه. اما فرع دوم که درش مجامعتی در کار نیست، که از خود صحیحه این رو استفاده کردیم، خود صحیحه موردی رو شامل میشد که صرفا تقلیم اظفار بوده بدون که مجامعتی در میان باشه. اما البته جای تعجب اینه که فقها در مورد خبر ضعیف، یعنی اون جایی که بعد از احلال وقاع هم صورت گرفته، وان که خبر خبر ضعیفه اما فتوا دادن بر اساس خبر ضعیف، اما در مورد خبر صحیح که صرف احلال بوده و وقاعی صورت نگرفته، مواقعی نبوده، اونجا احتیاط کردن. نه خیر، در هر دو مورد میشه فتوا داد و جای احتیاط نیست. اما فراز آخر مسئله دهم که به عنوان فرع سوم بشه مثلا در نظر گرفت، ادامه دو فرع قبلی، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته میفهمند که والاحوتو الحاق السعی فی غیر عمره التمتع بیه فیها فی الصورتین. و الهم احوتو اینا که الان روشنه، بیه فیها فی الصورتین رو توجه کنید. ایشون فهمد که احتیاط واجب اینه که ملحق بکنیم سعی در غیر عمره تمتع رو بیهی، یعنی به همون سعی، فیها یعنی در عمره تمتع، در هر دو صورت، یعنی چه اونجایی که قبل از اتمام سعی صرفا احلال صورت گرفته بدون وقاع، یا نه قبل از اتمام سعی علاوه بر احلال، علاوه بر تقصیر یا تقلیم، مواقع هم صورت گرفته. بگیم در عمره مفرده هم مثل عمره تمتع باید عمره رو برگرده و اون سعیش رو تمام کنه، و یک گاوی هم به عنوان کفاره بپردازه. این فرمایشه حضرت امام راحله. اما ما عرض میکنیم با توجه به این که نسبت به دو فرعی که گذشت، یعنی نسبت به اونجایی که در عمره تمتع سهوًا و به تخیل اتمام از احرام خارج شد و مجامعت کرد با زوجهش، که این فرع اول بود، یا نه فقط تقصیر کرد هرچند مجامعتی انجام نداد، خب نسبت به عمره تمتع، خب دیدید دلیل داشتیم دوتا روایت رو که یکی از نظر سند صحیحه بود و دیگری ولو ضعیف بود، صحیحه سعید ابن یسار و خبر محمد ابن سنان از عبدالله ابن مسکان رو آوردیم، با وجود دلیل چنین فتوایی دادیم. اما در مورد غیر عمره تمتع، یعنی مثلا در عمره مفرده یا در احرام حج بخوایم این حکم رو جاری بکنیم، همین حکمی رو که اتمام سعی و کفاره دادن یک گاو هست، سرایت بدیم از احرام عمره تمتع به سایر احرام ها، بله صرفا اگر از باب احتیاط باشه میشه پذیرفت، کما اینکه حضرت امام هم فهمن والاحوت و الحاق و سعی، این سرایت دادن و ملحق کردن سعی در غیر عمره تمتع به سعی در عمره تمتع صرفا از باب احتیاطه، نه از باب فتوا، چون اونجایی ما میتونیم فتوا بدیم که دلیل بر حکم داشته باشیم. اینجا چون دلیل نداریم نمیتونیم فتوا به چنین حکمی در مورد غیر احرام عمره تمتع بدیم. اگر شما بگید آقا زنده باد اطلاق روایت محمد ابن سنان ببینید این روایت مطلق آورد که مردی در حال سعی بین صفا و مروه وقتی شش شوط انجام داده با اطمینان به این کف شوطه مهل شده و بعدن یادش افتاده، نگفت در عمره تمتع، که از این اطلاق استفاده می کنیم که این مشکل خواه در عمره تمتع باشه خواه در غیر عمره تمتع، حکم همینه که امام می فرماید که علیه بقرتون یزبه ها و یطوف و شوفتن آخر. شما بخواید اینجا از این اطلاق استفاده کنید، بگیم قبلا هم در بررسی مدلول این روایت عرض کردیم که این روایت ظهور در احرام عمره تمتع داره، نمیشه اون رو برخلاف ظاهرش که اعم از تمتع و غیر تمتع باشه حمل کرد، دلیل میخواد این حمل، ارتکاب خلاف ظاهر دلیل لازم داره، ما دلیل نداریم، اما اون ظاهر که قبلا عرض کردیم بازم یادآوری میکنیم که فرض سوال اینه که از احرام با صرف تقصیر بدون زمین شدن طواف نصاب نماز اون میشه خارج شد. خب خود این فرض، خود این تحلل به تقصیر بدون ذمیمه شدن طواف نصاب نمازش، این اختصاص داره به عمره تمتع در عمره مفرده یا در حج، چنین چیزی جریان نداره. پس نه خیر، از اطلاق اون روایت هم نمیشه استفاده کرد و حکمی رو که برای عمره تمتع بود برای عمره مفرد یا حج جاری نمود و اونجا هم گفتش که اگر با اطمینان به اتمام سعی سهوًا محل بشه، حالا خواه بعدش مواقعی انجام بده یا انجام نده، باید یک گاو رو کفاره بده و برگرده و اون باقی مونده رو انجام بده، فتوا نمیشه داد. بله از باب احتیاط اشکالی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.